قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام علیکم. بحثمون در نسبت میان کلام و تاریخ به این نقطه رسید که بین کلام و تاریخ دو حوزه اصلی همپوش وجود دارد که برای بررسی و تحلیل نسبت این دو دانش نقطه آغاز بحثمون این دو حوزه است. یه حوزه شخصیت‌های مقدس و حوزه دوم گزاره‌های تاریخی در متون مقدس. بحثمون در حوزه نخست بود که در عرصه شخصیت‌های مقدس بین گزاره‌های کلامی و گزاره‌های تاریخی چه نسبتی برقراره. گفتیم در اینجا سه رویکرد مهم وجود داره و هر رویکردی هم با مسئله همپوش شخصیت‌های مقدس با مبانی خودش وارد میشه، هم تحلیلش هم حل تعارضات رو از این ناحیه دنبال می‌کنه. رویکرد اول رویکرد جدایی سازی میان حوزه کلام و تاریخ در شخصیت‌های مقدس. پس بحثمون شخصیت‌های رویکرد اول که رویکرد جداسازی بود، ادعاش این بود که اساساً حوزه کلام و تاریخ در این دسته از شخصیت‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. این شخصیت مقدس بعدی تاریخی داره و بعدی کلامی. بود تاریخ رو مورخان بررسی میکنن و بود کلامی رو متکلمان. حالا اینجا من دیگه تفصیل ندادم در تفصیل میان دو حوزه کلام و تاریخ انگارهای مختلفی رو چه مطرح کرد. مثلا کسانی مرتبط باشن که شخصیت مقدس یه بود تاریخی داره، پاره از حوادثش رویدادهای تاریخی هست، پاره از گزاره‌هاش گزاره‌های کلامی. این تفسیر. یه تفسیر کسی معتقد باشد نه، ما مقام ثبوت و اثبات قائلیم. میگیم مقام ثبوت امام یا پیامبر مقام کلامیه، مقام اثباتش مقام تاریخیه. یعنی وقتی نظر می‌کنیم به شخصیت اونچنان که هست اون کلامی میبینیم، میگیم انسان است منصور من الله است یا منصور من الله است، دارای علم غیب وحی به اون میرسد، تا این مقام ثبوت است. اما چهره بیرونی وقتی این پیامبر داره در حیات این دنیا زندگی میکنه، هرچه از خودش بروز میده از هم بروزات تاریخی هم باز هم گونه های دیگه میشه. این رو روی کرده اول رو توضیح و توجیه کرد. خب در جواب ما پاسخ دادیم، چندین پاسخ به این نظریه دادیم و گفتیم چنین تفکیکی در شخصیت های مقدس امکان پذیر نیست و این یک تفکیک فرضیه و شاید هم کسی قائل روشنی نداشته، هرچند گفتم ارتکاز عمومی متکلمان و مؤرخان اسلامی همین بوده که انه این که کسان مانند طبری را ابن هشام یا از اون سو کسانی مانند شیخ مفید یا سید مرتضی و دیگران تصورشون این نبوده است که ما یه گزاره‌هایی داریم که در اینجا دچار مشکل میشیم. من یه مورخ دارم گزارش میدم، اتفاقا از چیز دارم گزارش میدم که یه رویداده، اون متکلمم بحث خودشو بکنه و این دوتا که هم مینشینه و داستان وضعیت مقدس رو تبیین و توضیح. نظریه دوم یا رویکرد دوم، کسانی هم که معتقدن نه ما قائل به جدایی نیستیم، بلکه قائل به تکمیل میان کلام و تاریخی، هم گزاره های تاریخی در کلام مؤثره، هم گزاره های کلامی در تاریخ مؤثره. اما با تقدم تاریخ بر کلام، ما اثبات میکنیم علارغم اینکه کلام و تاریخ با هم تنیده میشه و هر کدام بر دیگری مؤثره، ولی ما به عنوان یک مورخ یا به عنوان کلامی اول باید بعد کلامی شخصیت، اول بعد تاریخی شخصیت رو بررسی کنیم، بعد بعد کلامی رو. یعنی اون چه در باب این شخصیت وجود دارد حاکم در تحلیل اون شخصیت تاریخ اوست و نه جنبه های ثبوتی و واقعی او که ابعاد کلامی هست. خب در این نقطه کاملا اون جداسازی به هم میخوره، یعنی این رویکرد باید بپذیره که ما در درون شخصیت این، در نوعی از رفتارهای او، ابعاد کلامی داریم، ابعاد تاریخی داریم. خب به صراحت گفته میشود که در این مواقع ما حتما باید انگاره تاریخیمون رو اصل قرار بدیم و کلام و تابع او قرار بدیم. به تعبیری در اینجا کلام به لحاظ روش شناسی و به لحاظ معرفتی زیر شاخه‌ای میشه یا زیر مجموعه‌ای میشود از مباحث تاریخی. خب ادله‌ای اقامه کردن، یه دلیل اصلی اقامه کردن و چند دلیل یا شاهد فرعی. از بین چیزهایی که در این باب نوشته شده، خب می‌دانیم این تصویر و رویکرد محققان تاریخی ماست، کسانی در عرصه تاریخ پژوهش می‌کنند، عمدتاً این نظریه رو دارن. پراکنده هم در این باب این محققان و اساتید سخن گفتن. در اون چیزهایی که من دیدم، مالشار دوستان بیشتر دیده باشند، شاید برای بعضی از این گروه تاریخی هم نه دومان هر تاریخی ها بعد این گروه باشن. مقاله از جناب آقای دکتر حسن حضرتی منتشر شده در همین نسبت کلام و تاریخ در شخصیت های مقدس، که حالا من انوانش رو توی این چون اینترنت زاران ضعیفه بله این راه انوارش میتونم دوستان سرچ بکنن. پس تقدیر خوبی از این رویکرد ارائه داده ایشون و شواهد و ادله‌ای برای این مدعا ذکر کردن. عرض کردم یک دلیل اصلی وجود دارد و چندین دلیل یا شاهد فرعی. اولین دلیلی که اقامه میشه برای این مدعا این است که در باب شخصیت‌های تاریخی اون چه پایه و اساس است به لحاظ روش‌شناسی و معرفتی اول تاریخ و تا ما رویداد تاریخی مرتبط با این شخصیت ها رو توضیح ندیم و توجیه علمی نکنیم، اصلا نوبت بحث کلامی نمیرسه. چون در مورد این شخصیت پیامبر یا مدعی پیامبری، شخصیت یک امام یا مدعی امامت، نخست باید اثبات کنی چه شخصیتی وجود داره. شخصیتی است در یه زمان خاصی، در یه منطقه خاصی این بوده است، متولد شده، یک حیات دنیوی داشته. من تا نتونم نشان بدم که این فرد در این زمان در این منطقه موجود بوده، مثلا بحثای بعدی بیفایده است. دوم بگویم که او چنین ادعایی داشته یا چنین ادعایی در باب او صورت گرفته، این هم گزاره تاریخ است. بگویم چه رفتاری ازش بروز کرده، این معجزه داشته، کتابی آورده، مثلا این کار خارق العاده انجام داده، سخنی از غیب گفته، با وحی متصل بوده. چون هر گزاره‌ای در باب این شخصیت دارید اعلام میکنید، اینا گزاره‌های تاریخی هست. من تا این گزاره‌های تاریخی رو تمام نکنم، اصلا در باب شخصیت این پیامبر نمیتونم سخنی بگم. خب اگر یه گزاره تاریخی اینجا قاتل بشه، اصلا این نوبت به بحث کلامی نمیاد. پس دلیل اول این است که از نظر روش شناسی و معرفت شناسی تاریخ مقدم بر کلام. پس تمام مدعیات کوبراده فرم تقدیر بحث رو بر نقدش، تمام مدعیات کلامی که شما نسبت بدید به اون شخصیت فرق بر این است که رویدادهای تاریخی مربوط به اون رو اثبات کرد. این یک دلیل. دوم این است که اساساً شخصیت‌های تاریخی، شخصیت‌های مقدس، بُعد تاریخی دارند، بُعد انسانی دارند. و تا مادامی که حیات انسانی اونها مورد توجه قرار نگیره، ما اصلاً اونها رو به عنوان این مقام کلامی هم به رسمیت نمی‌شناسیم. یه موقعی متکلم داره در مورد ملائک صحبت میکنه، در مورد روح القدس حرف میزنه، در مورد معاد داره سخن میگه، در باب وجود خدا و صفات الهی صحبت میکنه، این یک مسئله انسانی نیست. اما وقتی یه متکلم داره از چیزی صحبت میکنه که اساساً جنسی انسانی داره، وجودی زمینی داره، حیاتی مربوط به عالم دنیا داره، چون نمیتوانید بُعد انسانی رو از این شخصیت بیرون ببرید. به محضی که شما گفتید این شخصیت انسانی است، یعنی شخصیت رو آوردید انداختش رو تاریخ، یعنی از این محض هرچه او میگوید در لباس انسانی، در مناسبات و رفتار انسانی مطرح میشه. پس بنابراین دلیل دوم یا شاهد دوم این است که شخصیت‌های مقدس انسانی هستند و حیات دنیوی دارند. خب حالا چه متکلم در این باب بخواد ادعایی بکنه در باب انسان موجود در حیات دنیا، یا متکلم به محضی در باب انسان صحبت بکنید، موضوع چه موضوع کلامی؟ اصلا متکلمان در این باب نقش اصلی رو ندارن. باید اول مورخ هست انسان رو تحلیل کنه، ابعاد وجودیشو بگه، مناسباتشو توضیح بده تا بتونه این مدعا رو اثبات کنه. در مقام این نکته سوم این است که شخصیت های مقدس درست هست که مقدس هست، هم به جدت این قدیلی و شواهد داشته باشید تو بعد من آخر کار میخواب تو روی کردن آقایی خود روی اینا بس. اما این شخصیت ها آمدن تا الگوی انسان باشن. نقش الگو پردازی و الگو گیری یعنی شخصیت ها یکی از ابعاد مهم ظهور این شخصیت هاست. یه متکلم وقتی به این شخصیت نگاه میکنه میگه متصل به آسمان وحی الهی داره، درست بحثی نداره، میگه علم قید داره، میگه هر شبت که وجودش اصلا وجود دیگر است، همه اینا درست، اما به هر حال شخصیت آمده است در این دنیا تا الگوی انسانهای دیگر باشه. به محضی که نقش الگوگیری و اصل پذیری رو شما در شخصیت میارید، یعنی باید تراز این شخصیت یه تراز انسانی و تاریخی بگیرید. این فرق شاهد دوم و سوم روشن. شاهد دوم میگوید به محضی که این شخصیت انسان است، یعنی توی تاریخ و در مناسبات تاریخی است. شاهد سوم میگوید این شخصیت های تاریخ برای دیگران هست و دیگران الگوگیری و اصول پذیری از اونها دائر مدار انسانی بودن اوناست، تاریخی بودن اوناست. اگر شما این شخصیت رو اونقدر مقدس کنید که از حوادث و مناسبات تاریخی بیرون ببرید، پس برام این شخصیت دیگه اصلا شخصیت الهی نیست، یک ملک به اصلا با فلسفه نبوت و فلسفه امامت سازگار نیست. شاهد چهارم که این دیگه شاهد واقعا دیگه دلیل نیست، این است که اگر ما این شخصیت ها رو مقدس فرض کنیم و از تاریخ ببریم بیرون و بخوایم کلامی به اونها نگاه کنیم، اساسا در باب اونها هیچ سخنی نمیشه. سخن گفتن در باب اونها، بحث کردن در باب اونها، شناخت روش و منش اونها، همه در گروه این است که شما اونها تاریخی ببینید. ولا شما به عنوان یک متکلم از متکلم میپرسید، میگه ما چرا سوال کرد؟ میگه چون فرمان خدا. حالا چرا جنگی؟ چون فرمان خدا. چرا با مردم اینجوری تعامل کرد؟ چرا در این صحنه این برخورد داشت در اون صحنه؟ اصلا شما از درمان این شخصیتتون حرف بزنید. یک نگاه کلامی در واقع انسداد در معرفت ایجاد میکنه. یعنی تعبیر من هرچه در باب اون شخصیت هست، او چیز همونیست که هست. پس من امروز در باب پیامبر نمیتوانم سخن بگم، نیت او را تحلیل کنم، تعامل او را با امتش، تعامل مردم رو با او بگم. ما چرا این رفتار رو پیامبر کرد؟ باید بگم آیا محیطی بود، شرایطی بود، جغرافیایی بود، فرهنگی بود، قبیله اونجا بود. اگر شما نگاه رو تاریخی کردید می توانید در باب او از اینا سخن بگید، اما اگر شما نگاه کلام کردید، تقدم کلام داشت، اصلا تر و تاریخ رو باید شما نه تاریخ رو ببندید، اصلا معرفت از او کاملا یه شخصیت ایست که گویا از آسمان افتاده، من دیگه تندش میبرم، افتاده و این از این زمین رفته. هر چی از من بپرسید، من جز همون گزارهای کلی کلامی بیشتر نمیدونم. این مجموعه ادله و شواهدی که بر روی کرده دوم میتوان آن
نه
اون یک عنوان دیگریست در همین نسبت میان تاریخ و کلام. حالا ببینن دوستان ها اگر چی شد نظر کنم. از کردم خب دیگران و اینا بحثای متفرق، مخصوصا تو این یکی دو دهه گذشته خیلی در این باب سخن گفتن. اگه دوستان سرچ کنن لابلای سخنرانی ها و گفتگوها و مناظرات، از این
مطالب فراوان گفته شده، این یه تقریر جمع و جور از این مدعاست. خب سوال این است که این رویکرد درست است یا درست نیست. بخش اول این مدعا که ما باید به تاریخ و کلام به عنوان دو رویکرد و دو روش تکمیلی نگاه کنیم، هیچ تردیدی، چون حتما کلام و تاریخ در معرفی اون شخصیت در کنار همدیگه و توامان و درگیرانه میتونن به ما یه تصویر درست و واقعی ارائه کنن. هر کدام از اینها رو بگیریم دیگر رو حذف کنیم، قطعا بخشی از شخصیت مقدس از بین میره، این روشن. اما اینکه آیا واقعا تاریخ مقدم بر کلامه به لحاظ معرفت شناسی، کلام تابعی از گزاره های تاریخی است یا نه، این محل تردید. دست کم ادعای کلی چنین چیزی که کلام رو باید تابعی از گزاره تاریخی دانست، این مورد قبول نیست. حالا من در نهایت اون نظریه مختار و چهارم توضیح خواهم داد، این رو بیشتر توضیح میدیم، فعلا در مقام نقد این دیدگاه است. خب این دیدگاه استدلالش چیه؟ میگه شما هرچی در باب شخصیت مقدس بگید گزاره تاریخی است، من تا گزاره تاریخی رو اثبات نکنم به گزاره کلامی نمیرسم. فرض میگیریم درست، میپذیریم. آیا این معناش تقدم معرفت شناسی تاریخ بر کلام، تقدم روش شناسی تاریخ بر کلام؟ نه. ممکنه بگید تقدم در رتبه شناخت دارد، اینو میپذیریم. در مرتبه شناخت من تا گزاره های تاریخ رو در باب اثبات نکنم نوبت به گزاره های کلامی نمیرسه. این در بسیاری از دانش ها وجود داره. خیلی از گزاره های فلسفی مقدم میشد بر گزاره های طبیعی، خیلی از گزاره های امروز ما کلامی مقدم میشد بر گزاره های فقهی یا اصولی. یعنی تا شما در اون دانش یک سری اصول رو اثبات نکنید، من تا عصمت رو، تا علم وحیانی رو، تا مقام ولایت رو برای امام معصوم ثابت نکنم، تو فقه نمیتونم به قول او استناد کنم. مباحث حجت در علم اصول و فقه ما بعد از این است که شما در دانش کلام حجیت قول معصوم رو اثبات کنید، اثباتش رو اثبات کنید، علمش رو اثبات کنید. یه تقدم رتبی دارد برای دانش دیگه. این گونه تقدم رتبی در رتبه شناخت معناش تقدم در حوزه معرفتی و روش شناختی نیست. حتی من حالا بعدا خواهم گفت، حتی این مقدار تقدمی که من در حوزه رابطه میان کلام و فقه گفتم، این مقدار میان تاریخ و کلام نیست. من دست بالا میگیرم. چی؟ نیازمندی رو میرسون. بله بله بله. حالا از با من بعدا معلوم میشه چه پذیرش این چه نتایجی داره به لحاظ روش شناسی. به طوری که اگر تاریخ وجود چنین کسی را انکار کرد، وجود چنین رفتاری را انکار کرد، متکلم اونجا نمیتونه اثبات کنه که او یک پیامبر بوده، یک شخصیت مقدس بوده. یعنی اثبات تاریخی او باید مد نظر قرار بگیرد تا متکلم در باب ابعاد شخصیتی او سخن بگوید. من قبلا حتی از این بالاتر گفتم، گفتم نه تنها اصل وجود شخصیت، جغرافیای او، نسب او، بلکه کلام او، اینکه چنین سخنی از زبان چنین کسی صادر شده، گفتیم یه گزاره تاریخی است. درسته ما الان رجال و دانش‌های این گونه، رجال هم یه دانش تاریخی است به یک معنا، بود تاریخی داره. این که این کلام صادر شده خودش تاریخیه، اثباتش تا اینجا قبول داریم. اما مدعای کلامی خودش ارتباطی با این گزاره تاریخی نداره. کاری که تاریخ در حق این شخصیت میکنه مانند کاریش در حق سایر شخصیت ها میکنه. یعنی نقش تاریخ در باب این شخصیت و حوادث پیرامون او مانند کاریش در باب سایر شخصیت ها. همونطور در باب پیامبر تاریخ گزارش هایی رو میده، از فلان صحابی هم گزارش میده، از دشمن اون پیامبر هم گزارشی میده. روش‌شناسی تاریخی بیش از این نمیتونه چیزی رو نشون بده. این که شما بعداً اثبات نبوت او میکنید به لحاظ روش‌شناسی و به لحاظ معرفت‌شناسی تابعی از وجود او نیست. موضوع اون ادعای کلامی رو تاریخ ثابت میکنه، ثابت میکنه چه فردی هست، اما محتوای اندیشه او ارتباطی با تاریخ نداره. صحت مدعیات او ارتباطی با تاریخ نداره. من قبلا نرس کردم، گفتم در حوزه تاریخ ما نمیتوانیم درستی یا نادرستی رو اثبات بکنیم. تاریخ فقط اثبات درستی یا نادرستی رویداد میکنه، نه درستی یا نادرستی مدعیات. گویا این دیگه نسبت نمیدم، گویا کسانی که این گونه فکر میکنن تصورشون این است که یک شخصیت تاریخی همه رویدادهای مرتبط با اونم تاریخی هست. خطا زاده اینجا شروع میشه. این شخصیت تاریخی است، سخنی که ادعا میکنه تاریخی است، ولی محتوای او که تاریخی نیست. با هیچ ابزار روش‌شناسی تاریخی شو صحت یا سقم مدعی اون نمیتونید اثبات بکنید، مگر اینکه شما بگید او چیزی در باب تاریخ میگوید که من قرار است بر فرض درستی سخن تاریخی او را هم با تاریخ اثبات کنم. اما همه بحث متکلم این است که بعد از اینکه من از نظر تاریخی فهمیدم او هست، تمام مدعیات اصلی کلامی فراتاریخی هم. چرا؟
نقطه همخوش اونجایی بود که مثلا شما فرض کنید حالا یه تعارف کلامی تاریخی بیدید فراز زده خب اونی جز نقطه همخوش نیست.
نه خب چیه؟ چه چیزیه؟ الان متکلم چه ادعایی داره در مورد شخصیت مقدس؟ میگه این شخصیت هست، یه فردی به نام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه در فلان تاریخ در فلان مکان در فلان قبیله با این نسب به دنیا آمده. درست، اینو تاریخیست دیگه. چنین رفتاری از خودش بروز داده، چنین سخنانی از او صادر شده. تا اینجا هیچ متکلمی نگفته من غیر روش تاریخی استفاده میکنم، هیچ متکلمی ادعای اینکه این غیر تاریخی نکرده. هر متکلمی هم وارد این صحنه شده با روش تاریخی سخن گفته. از اون بر مورخان هم اگر در این باب سخن میگن فقط در باب رویدادهای عادی و طبیعیشون سخن میگن. اختلاف در کجا پیدا میشه که بگیم آیا او دارای علم غیب هست یا نیست؟ این حال من بعداً تو موارد تعارض خیلی روشن و تفصیلی عرض می‌کنم. تولد
این بشر گزاره
کلامی و چیه؟
بعداً گزاره کلامی هم در تولدهای اسمت از
تولدهای خب این کاری به تاریخ نداره. چرا شما میگید تقدم کلام تاریخ بر کلام؟ همون بحثمون در اینه. پس در باب این شخصیت گزاره هایی وجود دارد که گزاره های تاریخی است، گزاره هایی وجود دارد که گزاره های کلامی است. شما ادعا میکنید گزاره تاریخی مقدم، میگید مقدمه یعنی چی؟ یعنی آنچه در باب رویدادهای ظاهری تاریخی او وجود دارد باید از طریق تاریخ کشف بشه. کسی برای مقدم بحثی ندارد. این لازمش این نیست که گزاره های کلامی زیر مجموعه گزاره های تاریخی هست. ادعای شما اینه که هر گزاره کلامی شما ادعا می کنید این باید زیر مجموعه بیاد زیر مجموعه گزاره تاریخی. شما در اینجا یکی از این دو راه رو دارید، یا باید بپذیرید در اونجایی که همپوش است برگردید به رویکرد اول، بگید اساساً گزاره های تاریخی غیر از گزاره های کلامیه. این که او متولد شده، در چه زمانی متولد شده، چه ویژگی های ظاهری داشته، چه حرکت های انجام داده، اینا گزاره های تاریخی هست. این که او دارای وحی است و عصمت است و علم غیب است و اینها، اینا گزاره های کلامی هست. بگید بین این دوتا هیچ ارتباطی نیست. یا اینو باید بگید، یا اگر شما میگید یه گزاره‌ای وجود دارد که در اونجا جایگاه کلام و تاریخ هر دو هست، ادعای تقدم کلام بر تاریخ بر کلام بی‌معناست. کجا نقطه همپوشه؟ ما نقدمون نسبت به اولی چی بود؟ چهار تا نقد کردیم دیگه. یه نقدمون تو اول بعضی از گزاره هاست. گفتیم اگر شما گزاره های تاریخی توصیفی صرفا میگی، یعنی مورخ ما نشسته مثل گزارشگر فقط داره تاریخ رو ذکر میکنه، بله میگید نقطه های همپوش بسیار کمه، اونم معدوم نیست، بسیار کمه. اما یه مورخ میخوام تحلیل کنم، دعوا از اینجا شروع میشه. به محضی که شما از مطالعات توصیفی وارد مطالعات تحلیلی شدید، نیتخانی میکنید، انگیزه ها رو بس میکنید، رابطه میان رفتار این کنشگر تاریخی با بستر جغرافیایی فرهنگی رو توضیح میدید، اینجا مطالعات تحلیلی شروع میشه. در مطالعات تحلیلی گزارای کلام میاد در میان. بله بین اینکه این پیامبر اتصال به وحی دارد به صورت انتزاعی، روی کرده اول درسته، این که ارتباط و وحی داره در هیچ جا معلوم نیست. من تنها میتونم بگم این پیامبر، این فرد در بعضی از حالاتش از حال طبیعی خارج میشه، بعد توصیف کنم، بعد از او حالش یک سری جملاتی رو بر زبان میرم، بعدش بگم ادعا میکرد که این جملات وحی الهی بود. در مطالعات توصیفی من بیش از این که نمیتونم بگم. خب هیچ کدام از اینا ارتباطی با مسئله کلامی نداره. همه اینا تاریخی هم رویکرد اول میتون پاسخ بده. یا تمام اینا درست تاریخی هم، منم به عنوان متکلم اگه وارد این صحنه شدم حتما با روش‌شناسی تاریخی بحث کنم. یاد اون باشه گفتیم متکلم و کلام چند روشیه، پلی متدیکه. یه جایی که گزاره تاریخی تاریخی بحث کن، وایم نداره. تجربی باشه تجربی بس، فلسفی باشه فلسفی بس میکنه. اینجا گزاره من، اگر من ادعام این است که پیامبر حالات خاصی داشته است در وحی و و اینا همه تاریخی هست، هیچ ارتباطی هم مستقیم با کلام به اون معنا نداره. این که بعد بگم این فرد متصل به آسمان شد، فرشته وحی آمد این کلام رو گفت، اصلا تاریخی نیست، کلامی. اگر منظورتون تفکیک این چنین نیست، رویکرد اول درسته، اصلا نسبتی میان کلام و تاریخ نیست. از کجا گزاره های تاریخی با کلام پیوند میخورم؟ اون جزء مفصل عرض کردم، از زمانی ما وارد تحلیل میشه. من میگم این شخصیت اگر چنین کرد، این بر اساس وحی الهی بود، این فرشته وحی آمد بهش گفت در این جنگ آرایش جنگی رو اینجوری بود. اگر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خندق این چنین شد، این به مثلا قدرت ولایت تکوینی حضرت بود که توانستن این حرکت رو انجام بدن. اگه دوستان دقت کنن این گزاره ها فراوانه. اصلا نکته مهم اینه، فرق بین تفسیری که یک مؤمن و متدین از شخصیت مقدس میکنه با یک فرد سکولار بیرونی از اون شخصیت درست همینجاست. مثل مستشرقان الان واقعی که در جنگ اتفاق افتاده، کسانی که در عاشورا بودن و گزارش دادن مخالف بوده، بیطرف بوده، تو لشکر حضرت هم بوده، حضرت هم گزارش دادن، تا اونجایی که دارن گزارش میدن، گزارش ظاهری میدن، دارن اختلافی نیست. اینکه یک نوزاد عرشبت که شیرخوار به دست سید الشهدا علیه السلام، این در فلان شرایط ذبح شد، آوردن و اتفاق افتاد. این شما میگید موافق باشد یا مخالف باشد گزارش میکنه. کجا اختلاف میشه؟ از زمانی که شما به عنوان یک شیعه که این حضرت را امام میدانید وارد میشید و همین پدیده را تحلیل میکنید. من حال بعدن خواهم گفت در بحثای بعدی، اصلا اختلاف تفسیر و تعبیر در حوادث پیرامون شخصیت‌های مقدس اتفاقا از همینجا شروع میشه که قرار از رفتارها رو از مرحله توصیف ببریم تو مرحله تحلیل. تا رفتیم تو مرحله تحلیل، تاریخی و کلامی هر دو موضوع واحد پیدا میکنن. ما قرار از رفتار امام حسین علیه السلام، خروج او رو از مدینه بحث کنیم. کسی میگوید حضرت پیشاپیش علم غیب دارد که شهید میشود، فرمان الهی است که حضرت باید از مدینه خارج بشه. اِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَى قَتِيلًا. اون میگه که علم غیب یعنی ما باید بر اساس رفتارهای ظاهری تحلیل میکنیم. از اینجاست که اختلاف شروع میشه در اون شخصیت مقدس. این اتفاقا همون جایی است که این فرمایش درسته که ما باید رویکرد تکمیلی داشته باشیم. رویکرد جدا سازی و تفکیکی کافی نیست، ولی ما چیزی نمیتونیم بگیم. نمیتوان از اون شخصیت تعبیری مقدس کرد و نه در باب اون شخصیت حتی بنابر منظر سکولار میشه چیزی گفت. فقط باید توصیف کنیم در فلان تاریخ از مدینه خارج رفت اومد، در فلان تاریخ از مکه خارج شد. به معنی که شما وارد تحلیل شدید گفتید از مدینه خارج شد چون، این چون یعنی یه پیشفرض کلامی در اون شخصیت ملحوظه، وارد تحلیل شد. ما سوالمون اینه نسبت به روح کردوم، بحثمون اینه شما در اینجا توضیح بدید که آیا تاریخ مقدم بر کلام است یا نیست. در واقع شما در باب اون گزاره هستی حرفی نزدید. اونجایی که ادعا کردید و شاهد آوردی گفتید نگاه کن اگر من نتونم اثبات بکنم که حسین ابن علی علیه السلام موجود خارجی بوده در مدینه بوده، شما اصلا در مورد فلسفه غیاب جمع تونید صحبت کنید، خود بحثی ندارید. یا اولا تقدم روش شناختی و معرفت شناختی نیست. من تا موضوع رو نشناسم هیچ حکمی در بابش نمیتونم بگم. این تقدم معرفت شناختی نیست، اصلا دعوا بر سر این نیست. همه دعوای کلام و تاریخ از این به بعده. چرا چنین موجودی اصلا آمده؟ چرا در این صحنه چنین رفتاری کرده؟ چگونگی رفتار او چی بوده؟ بعد داوری های من قبلا عرض کردم، اصلا تاریخ داوری میکنه در باب تاریخ. یک دانش بیطرف نیست، در باب ظلم و عدالت بحث میکنه، یه فعل رو تحت یه هنجاری میبره، جمع و صلح رو میگه، عدالت و ظلم رو میگه. خب پس بنابراین شما در استدلال اولتون اونجایی که محل نزانی صحبت کردی چنین تقدم روش شناختی معرفتی بی‌معناست. در اون جایی که محل نزاز از سخن نگفتی، شما در اون جایی که نقطه محل نزاست که من دارم تحلیل تاریخی رفتار میکنم، جای تاریخ است و جای کلام است. چرا با تاریخ مقدم بر کلام باشه؟ نمیدونم نکته رو گرفتیم یا نه. اینجا شما باید بحث کنید، بگید در گزاره‌ای که مشترک بین تاریخ و کلام است تاریخ مقدمه. مثالی که زدی ربطی به ما نحنفی نداره، اون مثال اصلا محل مناقشه نیست، مدارم اثبات نمی کنه. در ما نحنفی که محل نزاع است اصلا سخنی نگفتید و دلیل شما ربطی به این مدعا نداره. بله.
مثال این بحث پیشفرض کلامی که امام رو باید امام قدس بده، یعنی با واقعه تاریخی که پدر امام حسین رو مثل قبیله نهتر اومدن
درست
اینجا تاریخ رو مکنم مقدم کنیم در واقع تاریخ اون چی اتفاق افتاده رو داریم مثل اینجا مقدمه.
بله، هر جا در بحث تاریخی گزاره تاریخی باشد ما یه اصل کلی افتیم، اصلا اونجا کسی بحث نداره. او یه بحث دیگه نیست، اگه من فرصت کردم بحث میکنم که آیا شما گزاره های روایات رو آیات رو جز منابع تاریخی میدانید یا نمیدانید. یه بحث دیگه است. یعنی اگر کسی میاد این سخن رو میگه به عنوان روایت هم میگه، نمیگه آیا امر آسمانیست، من چون یه چیزی رو در عالم غیب وجود داره من گزارش کردم، داره در مورد واقعیت صحبت میکنه. اگر شما معتقد باشید که قرآن و روایات و این کلمات هم مانند سایر گزاره های تاریخی گزارش های تاریخی هستن، بین اینا تعارض میبینید دیگه. یعنی شما با مجموعه از اسناد تاریخی مواجهید، یک روایت دو روایت داره این چنین میگه، دو تا گزارش تاریخی هم داره اونجا میگه. اصلا این نزاع کلام و تاریخ نیست، متأسفانه نکته فهم نشده. مگر متکلم در اینجا که میرسه میگه من چون روایت را دیدم میخوام تعبد به روایت بکنم، چشمم به تاریخ ببندم؟ اصلا این بس مطرح نیست. در باب واقعیت تاریخی از اون جهت که واقعیت است متکلمان بحث میکنن مانند یک محرم. ممکن آقا بنده یک متکلمم، همین نکته مثال خیلی روشنش این که ائمه همه یا مسموم شدن یا مقتول شدن. خب مرحوم شیخ مفید چی میفرمون؟ درشا میگه نه اینطور نیست، متکلمه. چرا؟ به شواهد تاریخی. یعنی شیخ مفید متکلم وقتی در مورد این صحبت میکنه نمیاد بگه یه روایتی هست چنین چیزی گفته، من اصلا چه کار به تاریخ دارم، چشمم بر تاریخ میبندم. هر متکلمی در گزاره‌های تاریخی وارد شده از اون جهت که یک رویداد تاریخی است با ابزار روش‌شناسی تاریخی صحبت میکنه. عرض کردم اینجا ممکن اختلاف باشه که آیا حدیث رو هم ما گزارش تاریخی بدانیم یا ندانیم. این دیگه باید متکلم غیر متکلم نداره. الان مورخانی هستن میگن احادیث کافی یه گزارش تاریخیه، متکلمانی هستن که میگن گزارش تاریخی نیست. این ربطی به کلام تاریخ نداره. توجه فرمودی؟ این که آیا حدیث قرآن، آیا قرآن گزارش تاریخی هست یا نیست؟ الان مستشرقینی هستن به آیات قرآن به عنوان گزارش های تاریخی نگاه میکنن. اتفاقا بعضی از اینا میگن ناب‌ترین مستقیم‌ترین گزارش های تاریخ گزارش های قرآنه. سعی میکنن بعضی از خلایای وقایع تاریخی رو از درون بعضی از گزارش های قرآن در بیارن. چرا؟ میگه چه؟ میگه طبری اگر این گزارش رو در باب جنگ احد میده، ما یک قرن بعد از حادثه است. من میدونم اگرم باشه قرآنم خیلی متأخر بدانم به نظر من 50 سال بعد از پیامبر، و این گزارش برای اون گزارش مقدم نیست، این کاری به کلامی و تاریخی نداره. من تو این بحثم میخوام بعضی از این بدفهمی هایی که دائما میگیم سر این کلاس ها و جلسات کلامی تاریخی، من اینو میخوام حلش کنم. اصلا این ربطی به تاریخ کلام نداره. این دو تا دیدگاه تاریخی نسبت به یک رویداد تاریخی. پس روی تمام این حادثه ها تا مادامی که رویداد تاریخی است، ادعا میکنم هیچ متکلمی در باب رویداد تاریخی نگفته است که ما باید کلامی در باب رویداد تاریخ. اگر آقایون سراغ دارن بیارن، کار ندارم یک کسی گوشه یک کتابش یک چیزی نوشته، بحث عمومی آکادمیک داریم میگی. چی؟ اگه باشه شما، ما که اینجا نیومدیم که گیر کسی باشه. من الان تاریخی های میشناسم کاملا با روش های تاریخی با مستند به همین روایاتی دیگه میگم. این کاری به کلام و تاریخ نداره. من حرفم همینه. ایمان سلیقه های مختلف تاریخی یا سلیقه های مختلف کلام، تاکید میکنم سلیقه، نه روش شناسی. شما در هیچ جای کلام بیارید در مدعا یا در تطبیقات اصلی کسی بگوید ما اثبات ارشد این اصل تاریخی رو از طریق کلام میکنیم، این بی‌معناست. بعد حالا خواهم گفت یه نکات دیگری است. دقایق بس الان نمیخوام سفره بحث رو پهن کنم، چون بعدا میخوام تو تعارضات صحبت کنم، تو مصادیق تعارض بعد بحث میکنم. تا یک کلام میتواند ملازمات تاریخی داشته باشه یا نه؟ یه گزاره تاریخی میتواند ملازمات کلامی داشته باشه یا نه؟ اون یه بحث دیگه است. ما فعلا در نسبت سنجی روش شناختی کلام و تاریخی، یه قسمت روشن شد که این دلیل اول ظاهرا هیچ ارتباطی با محل نزاع ما در نسبت تاریخ و کلام نداره، و تا اینجا هم مسئلمون روشنه. اگر گزاره رویداد تاریخیه، شما باید داره شناسی تاریخی اثبات بکنید. اگر هم به حدیث تمسک میکنید، میشه یه گزارش تاریخی به حسابش بیارید، باید بحث کنید، گفته بکنید، رو تمام کنید.
جوالا شخصیت
معتون بوده
باشه
برای شما بودید؟ برای دیگه؟
نه،
میتونه محدث شخصیت های
فرمان
معصر نما کلامی هست. همین دیگه؟ نه، نه، تو یه بحث دیگه است. نسبت میان تاریخ کلام و کلام بحث میکنیم. الان نسبت اون میان اینا من تفکیک کردم از هم. بحثمون رابطه میان تاریخ و کلام، نه کلام و تاریخ کلام، یه بحث دیگه است. الان رابطه کلام و تاریخه. تاریخ از رویداد داره صحبت میکنه، رویدادهای انسانی. کلام از گزاره های اعتقادی داره صحبت میکنه. پس از این تا اینجا معلوم شد. دوباره برمیگردیم اون بحث اولمون دقیق تر امروز میشه که ما در باب شخصیت های تاریخی دو وجه داریم و این دوتا رو باید هم تفکیک کنیم. گاهی در باب امور تاریخی محض اونها داریم سخن میگیم و ادعایی رو مطرح میکنیم، این بر اساس روش های تاریخی بررسی میشه. حالا عرض کردم منابع تاریخ چی میدونیم، روش های تحلیل تاریخ، این اختلاف بس بین خود مورخان اختلافه، این ربطی به کلام نداره. یعنی هیچ متکلمی در این دسته از رویدادها ادعا نکرده ما با گزارهای کلامی از اون جهت که کلامی است بس. اگرم گفته قرآن گفته از چنین چیزی، بلایی که قرآن یک سنده، باید اینجوری بس کنه دیگه، یک سند، بر اساس این سند قرآنی باید یه چیزی رو اثبات کنه. اون چه مهمتر بود این بود که نزاع اصلی اساسا اینجا نیست. این مثال هایی که الان زدیم مثال های اصلی نسبت کلام و تاریخ نیست، بحث اصلی نسبت به کلام و تاریخ در جایی است که هر دو گزاره توامان حضور دارند. کلام داره زمینه‌ها و بسترها و پشت صحنه اون حادثه رو گزارش میکنه، تاریخ داره از روی صحنه گزارش میکنه و این روی صحنه و پشت صحنه با هم عجین شده در تحلیل تاریخ شما موثره. سوال اینجاست که آیا تقدم تاریخ بر کلام یا تقدم کلام بر تاریخ کدام؟ این نسبت به استدلال اول به اشکال.
شما در رابطه با شخصیت
مقدس چه مسئله کلامی که معنی باید تقدم تاریخش نباشه؟ تقدم تاریخ تقدم موضوعی. من در
مسئله کلامی در رابطه با پیغمبر شخصیت مقدس رو
بشناسیم یعنی که بدانیم اون شخصیت بود چه. این فرقی نمی کنه بین مقدس و غیر مقدس. شخصیت مقدس از اون جهت که مقدس است ربط به این رویداد نداره. همونطوری که شما امروز در باب فرض اسکندر هم میخواید صحبت کنید یا تاریخ فرض های قرون وسطا میخواید صحبت کنید، من تا ثابت نکنم چنین جغرافیایی بوده، چنین شخصیت‌هایی بوده، این چیز خیلی روشن نیست. من این میخوام علم فیزیک بخونم، میخوام جامعه شناسی بخونم، من تا جامعه رو پیشاپیش نشناسم و مفروض نگیرم در باب خواص جامعه شناسی نتونم صحبت کنم. این چیز خیلی بدیهی نیست، این که اصلا بحثی نبوده. شما بفرمایید در اون جایی که نزاع میان کلام و تاریخه که تقدم اثر عملی علمی داره. من در اینجا ادعا میکنم اون چه کلام و متکلم در باب رویدادهای ظاهری و عینی شخصیت ها داره میگه، مدعاش با مدعای یک مورخ هیچ تفاوتی نداره. عرض کردم چگونه با تحلیلش کرد بعدا خواهم گفت، مثلا این رویدادها چگونه به تحلیل تاریخی میان، چگونه به تحلیل کلامی میان. نزاع اصلی کجاست که شما باید در رویکردتون پاسخ بدید و این رویکرد نمیتونه ادلش پاسخ بده؟ جاییست که این دوتا با همدیگه عجین میشن، یعنی پذیرش و عدم پذیرش و گزارش کلامی در تحلیل مؤثره. چی؟ عرض کردم شما میخواد جنگ بعد رو تحلیل کنید، این که آیا در جنگ بعد امداد ملائکه بود یا آرایش جنگ پیغمبر موفق بود، رشادت و قدرت زور بازوی اینها بود که پیروز کرد یا نه یک اتفاقات تو عالم افتاد، خداوند متعال رعد و برق فرستاد و دشمن رو ترسون و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. خب تو تاریخ میگید آه یک حوادث اتفاق افتاده، شما میگید آه پیامبر اکرم دست کردن شنها رو برداشتن این رو به سمت دشمن انداختن، هر کدوم از این ریز سنگ ها به یکی از این ها خورد، تعداد اینجوری از پا در آمدن که پیروز شدن. گزاره تاریخی میگه چی؟ میگه بله پیامبر یه حرکتای انجام همونطور که شمشیر زدن سنگم انداختن مثلا، اما اینکه پشت این سنگ ها فرشته ای بود که این سنگ ها رو به چشم اونها برد. داستان ابابیل من صد تا گزاره تاریخی به شما عرض میکنم که حضور کلام در اونجا مؤثره و تعلق، اینو با شما بحث کنین. بس تقدمه، تقدم همین دیگه، در اینجا شما استدلال کنید که تاریخ مقدم بر کلامه. الان ابابیل آمدن فرض کنید تاریخ میگه بله در آمول فیل یه همچه اتفاقی افتاد، یه سری فیل های آمدن حمله کردن، یه جوری شد لشکرم پراکنده شدن، یه سری پرندگانی هم از اون باب رفتن. اینا تاریخ گزارش میکنه. خب شما از نظر کلامی میگید در اونجا امداد غیبی بود. هر کدام از اینا سنگیزه به دهان آوردن، یک پیر رو هدف قرار دادن. اینجا نزاع میان تاریخ و کلام اتفاق میفته. تاریخی که مبانی کلامی رو دخالت نمیدهد، میگوید نه آقا، فیل فیله، هر شاید پرنده هم پرنده است، پرنده که زورش یه سنگیزه چجوری میتونه یه فیل رو به هم بزنه؟ نه آقا، یه همچه اتفاقی افتاد، احتمالا یه رعد و برقی بود، طوفانی بوده، خود اینا ترسیدن، اتفاق افتاده، یه چیز دیگر نبود. اینجا آیا در اینجا استدلال شما در تقدم تاریخ بر کلام مؤثر است در حل این قضیه یا نه؟ او استدلال شما ربطی به ایمان اهل فی نداره. تا شما فهمیدید؟ تمام.
در واقع کلام میگه آقا من ماورایی نمیفهمم، لذا تا بود پیدا نمیکنم، تو بود پیدا نمیکنم.
تاریخی.
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 خب. حالا میام من بود پیدا نمیکنم، این چه بس تعارض رخ نمیده. ولی ما جا دست ما
نه تاریخی دخالت میده. من از بحث همینه. اگر شما در تاریخ توصیفی باشید فقط میتونید گزارش بدید در فلان تاریخ، اونی هم که یافتید و گزارش دارید میتونید توضیح بدید. اصلا بین سطور تاریخ شما حق خوندن
ندارید.
من بعدا بحث میکنم. اگر توصیفیه شما میتونید بگید این تعداد فیل طبق گزارش تاریخی آمدن حمله کردن موفق نشدن، یه اتفاقات افتاد. چرا موفق نشدن؟ نمیتونی تحقیق بکن. نیت اونها چی بود دقیقا؟ نمیتونی. اینکه طرف مقابل چه حرکت در مقابل اونها داشت؟ نمیتونی بس کن. چون رویداد تاریخی اینا نیستن. این رویداد نیست که شما بتونید با گزارش مستقیم تاریخ از اون گزارش بدید. از این به بعد توی این قسمتش هم اصلا کلامی با شما دعوایی ندارد. تا اینجا هم ای کلامی بیاد سراغ این گزاره تاریخی توصیفی، دقیقا باید بیاد با شما با ابزارهای تاریخ صحبت کنه. شما میگید من یه گزارشی دارم، من قرن دوم که در باب عام‌الفیل اینجوری گفته، او هم میگه من یه گزارش دارم در قرآن، ما 150 سال قبل از اون. یعنی اگر او تمسک میکنه به سوره فیل و داره یه نکته ای رو مطرح میکنه، نه از ما بگه میگه آمن چون یه امر آسمانی بوده، میگه گزارش تاریخی داره. اینجا گزارش تاریخی شما در تاریخ با او بگید نه آقا من گزارش هایی دارم که این نکته شما رو رد میکنه، اونم باید در گزاره های تاریخی بیاد و این مدعای شما رو رد کنه. یه بحث کاملا تاریخیه. چنان که در گزاره های کلامی اگر شمای تاریخی و اون کلامی نزاع کردن، یکی گفت علم غیب داره یکی گفت علم غیب نداره، تا مادام که در ظاهر رویداد نباشه یه گزاره کلامیه. شما باید با ابزار کلامی صحبت کنید، شما باید با ابزارهای خودش صحبت کنید. در اینجا نقطه اختلافی نیست، تو محل اختلاف شما صحبت کنید. بگید در محل اختلاف، یعنی در محل نگم اختلاف، در محل التقا منظورمه. تعارض الان اصلا بحثی نداره، تعارض بعدن بحث. در محل التقا میان گزاره کلامی و تاریخی بفرمایید که چرا با تاریخ مقدم بر کلام با چه برهانی. بفرمایید.
اینکه شما فرمایید آقا تاریخ باید اینجا در واقع تاریخ تحلیلی هم به نظر آقا تاریخ شد تحلیل برای تحلیلی، تحلیلیش هم در همون طبیعیات نه ماورا طبیعیات اونجا رو سقوط میکنه.
نه سقوط نمیکنه، من حال بعد دست میکنه خاطر تو سیر و من نه بعدن بحث کنم. اون یه خطای بعدی است، اصلا اینطور نیست. شما در تحلیل اثباتاً و نفیاً در مورد تمام عوامل مؤثر در حادثه باید نظر بدید. اونی که میگوید چنین چیزی اصلا در عالم وجود ندارد، این بحث مفصل بحث بود. یادمون باشه سیر بحث، من گفتم بین تاریخ و کلام یه نقطه همپوشه که دو بخشش رو برجسته کردیم، شخصیت‌های مقدس گزارای تاریخی متن مقدس. بعد عرض کردم در نقطه ناهمپوش که به ظاهر کلام و تاریخ در هم مؤثر نیستن، من عرض کردم مؤثرن. شما در دایره یه انسانی که مبتنی بر وقایع ماورایی صحبت میکنه، تاریخ رو تحلیل میکنه، با اون کسی که سکولاره میگه اصلا وقایع تاریخی هیچ، اینا دوتا به لحاظ تأثیر کلام بر تاریخ هم عصبیه هست. بس خواهم کرد، یعنی تصور شده که اگر کسی تو هر وقت هم اشکال به وجود آمده، که البته اونام نقدشون کردن دیگه، اشاره کردن، مکتب‌های پوزیتیویستی در تحلیل و تاریخ تصورش نبود که ما میتونیم واقعه تاریخی رو بدون هیچ گونه ملاحظه فلسفی الهیاتی تحلیل کنیم. نه، شما باید انکار کنید. کسی که میاد حادثه تاریخی رو بر اساس فقط حوادث ظاهری تحلیل میکنه، پیش‌فرضش این است که هیچ عنصر فراطبیعی وجود ندارد، یا اگه وجود دارد تأثیر در طبیعت نداره. اینم یه پیش‌فرض فلسفی.
رجا شما قبول کردید.
خیلی.
فقط یه نکته دیگه. اونجا که شما فهمیدید که بعضی از مثل اون مثالی که برای قدس یا همون شما فهمیدید برای یا مسیح، امام مسیح من یا مفهور، در واقع شما فهمیدید اینها یه گزارش تاریخی میده.
بله.
و شما این یک سندش برخورد میده.
باید بود.
اما بس شما فهمونی توی کتب مقدس یا شخصیت های مقدس یه یک حالت معرفیسی داره، یعنی حرفتون علاوه بر اینکه وقوع تاریخیه، وجود این هم یه رو کلامی هم هست، این رو باید کلامی روش برخورد کرد.
نه کلامی بر نه، ببینید دو تا بحثه. یه وقت شما میگید آ من قولی که از امام صادق علیه السلام نقل شده به سلسله سندشو بررسی میکنید یا نمیکنید؟ بررسی میکنید. قول اون فرد را الان شما در گزارش های در بحث های ارشاد استنباطی، وقتی شما دارید آیه قرآن بگم چون بحث روایت بید، در آیه قرآن وقتی بخونید جا اول ملک و صفن صفا، متکلم چجوری برخورد میکنه؟ میگه این هست، من چیکار دارم که ملک میاد یا خدا میاد و میره؟ مثلا نزاع میان متکلمان در گزاره های به ظاهر تشبیه قرآن، ید الله فوق ایدیه. خب اهل حدیث میگن ید ید دیگه، شما میگید ید معناش قدرت، یعنی چی؟ یعنی متکلم داره چیکار میکنه؟ یعنی در فهم همین گزاره کلامی اصول فلسفی رو رعایت میکنه. میگه خدا که جسم نمیتونه باشه، اگر خدا جسم نیست پس مجیء نداره، اگر خدا جسم نیست پس معلوم است که ید معنای ید نداره. این دیگه در کجاست؟ در یه گزاره متافیزیکی کاملا، در گزاره تاریخی که به طریق اولا یه مورخ وقتی درگیر میشه در یه گزاره تاریخی، گزاره تاریخی در قرآن آمده. عرض کردم اون یه بحث دیگه است، اون تو ترجیحات گزاره های تاریخی است. ولی یه متکلم اگر شما میگید آه فلان امام در این زمان دوچار خطا شد، یا خودش حتی صریحا گفت من در نصب کارگزارانم خطا کردم، یعنی یه متکلم گزاره تاریخی رو نادیده میگیره، یعنی آقا ما چون علم غیب داریم، یعنی چون علم داریم، تو علم غیب داره از این گزاره تاریخی هیچ. بله بعدا خواهم گفت در تحلیل در ترجیح گزاره به گزاره دیگه اصل بحث اینجاست. میخوام میگم تا این رو شما در نسبت کلام تاریخ حل نکنید، مسئله اصلا صورت پیدا نکرده، نه حل پیدا نکرده. ما هنوز صورت مسئله کلام و تاریخ رو به نظر تقریر حتی درست نکرده، اصلا داریم یه جدید دعوا میکنیم که هیچ ربطی نداره. نمیگم رفت اصلا نداره، رفت اصلی نداره. شما هسته اصلی دعوا رو خوب تقریر کنید، مبانیشو بگی، روش شناسیشو بگی، حالا اگه اونو مطرح کردیم حاشیه هم خودش حل میشه. پس این دیدگاه به اصل مدعای مورد نظر در کلام و تاریخ نمیپردازه، داره یه مسئله رو مطرح میکنه که حاشیه‌ایه، در اونجا اصلا لازم نیست تقدم تاریخ بر کلام، باید این یه گزاره کلامیه. متکلم هم در گزاره کلامی همیشه با روش کلامی برخورد میکنه، چون که در گزاره فلسفی با روش فلسفی، گزاره تجربی با روش تجربی. از اول متکلم در باب حادثه قدیر، این همه متکلمان بحث کردن چیکار کردن؟ القدیر علامه امینی متکلم، القدیر فی تاریخ و الادب و سنه هم چیزی از این تاریخ قدیر در تاریخ، در اثبات اینکه قدیر بوده است، چه گفته شده است، اون صحنه کیا بودن، چه واکنش نشون داده، همش تاریخیه، من با تاریخ اثبات میکنم. اما اون دو ستای دیگه، اولا خب اینا دلیل نیست، شواهدن. در حد شاهد هم من در نظریه مختار خواهم گفت که اساسا این نیست. اگر کسی میگوید کلام مقدمه، این یک پروپاگانداست که اهل کلام موقعی که به شخصیت میرسن میگن این شخصیت آسمانی، اصلا هیچ تأثیری نداره. حالا اگر کسی بگه، من در نظریه سوم رد میکنن، اگر کسی مدعیست که چون شخصیت مقدس ما آسمانیست با رویدادهای عینی هیچ گونه تعاملی نداره، این مورد قبوله، اشکال وارده، چه این مدعای مورد پسند نیست. پس همینجا من عرض کنم که اگر کسی بیاد بگه بله من قبول دارم که بین کلام و تاریخ یک نوع مکملیته، اما تقدم رو میدم به چی؟ تقدم کلام بر تاریخ رو بپذیرم. دلیلش چیه؟ دلیل اصلش این است که اساساً شخصیت یک شخصیتی است که ماهیتش تمایزه. استدلال اول اینها تمایز اساسی شخصیت، شخصیت مقدس از دیگران. اگر شما آمدید صرفاً تاریخی رو تحلیل کردید، نقطه امتیاز شخصیت رو اصلاً لحاظ نکردید. علاوه بر این که در جواب شما این شخصیت حجته، درسته بگید نقش الگو پذیری داره، اما الگو پذیریش الگو پذیری عادی انسان معمولی نیست. الگو پذیری یک انسانیست که قرار است پیام ویژه بیاره. شما بگید این مسئله انسانیه، انسانی بودن که محل نزاع نیست. ما میگیم جنبه الهی این شخصیت کجا رفته؟ اون رو یک کلامی میگن بعد الهی شخصیت باید بعد نظر قرار بگیره. با اون نقطه اگر بعد الهی در نظر بگیری، این هم شما میگید انصداد معرفتیه، یه جایی هم انصداد معرفتی بشود، لبه شکل شما میگید این چی نمیشه سخن بود. من اگه مقدم میدارم کلام و تاریخ، معتقد نیستم به این که هر چی در باب امام میگیم عقل رو میبندیم، میگیم خدا خواسته یا او فهمیده، او علم غیب داشته، این نیست. اما اینم که شما بگید ما در باب همه ویژگی های اون شخصیت میشیدیم بر اساس گزاره‌های تاریخی و عقل خودمون قضاوت میکنیم، این علل اساس بر وجود یک شخصیت قدسی ملاحظات داره. نه، ما میگیم شخصیت الهی هست، انسانی هم هست. این شخصیت حیات این دنیایی داره، اما حیات این دنیایش هم حجته، یعنی قرار است با توسط به او یه معارفی کسب بشه. خب من میگم این دیدگاه کلام بر تاریخ مقدمه. چرا؟ چون تاریخ
در تبیین مدعیات خودش به گزاره ها و مستنداتی توسط میکنه که قدرت نشان دهنده این بود رو نه. اونی که بگه تقدم کلام در تاریخ معناش این نیست که من نادیده میگیرم بود تاریخی رو، نه، تاریخ هست. مورخان نمیتوانند بخش از اون شخصیت رو بخونن، ابزارش رو ندارن. دانش کلام با تکیه بر ابزار دیگری غیر تاریخی میاد اون بود رو خامش میکنه. خب این رویکرد کامل تره یا رویکرد دوم؟ که رویکرد سوم تاریخ رو میپذیره، اما میگه چون شخصیت جوهرش اساس تاریخی نیست، برای الگوهای بشری نیست. بین من متکلم و شمای مورخ، این گروه میگن اگر ان دائم ما بین تو نقطه کانونی پرس کردیم، نه نقطه که اصلا پیدان تاریخ نیست، جایی که قرار از تاریخ بیاد کلامم بیاد، کلام میتونه این من دست بالا دارم، چون من یه گزارش هایی دارم فراتر از رویدادهای تاریخی در اختیار توست. گزارش تو ناقصه چون باید یه لایه از حقیقت رو بینم، گزارش من کامله چون من هم گزاره تاریخی رو میبینم هم خوش صحنه رو میبینم. پس در تحلیل گزاره تاریخی شما دستت از یه جهات خالی است، فقط داری پیش‌فرض داری، میگی چنین چیزی نیست، نمیشه یه جوری باشه، ما که ندیدیم، معمول نبوده. اینا همش به حالی به غیره دست رنده. شما یه تاریخی دسترسی به بعد شخصیت پنهان اون رو نداری، من منابعی دارم که از طریق اون تشخیص میدم. پس در جایی که نقطه التقای میان تاریخ و کلام هست، کلام در اینجا مقدم. اشکالش مطرح کنم جزوان نکنم نظریه مختار هست. خب اشکال این قضیه چیه؟ اشکال اصلیش این است که تاریخ با اقتضاعات تاریخ نادیده بود. این رویداد درسته، میگه من گزاره تاریخی رو انکار نمی کنم، من میخوام فرا تاریخش رو هم بیارم. سوالم این است که آیا شما در حوزه تاریخ که وارد میشید میخواید فرا تاریخ رو حاکم کنید بر گزاره تاریخی؟ اگه حاکم بکنید شما برخلاف روش عقل و خلاف روش طبیعت تاریخ داری بحث میکنید، ولی انکار امر بدیهی، یعنی باید دیدیم یه نوع مثلا نسگرایی بشه، من چون ادله دارم اصلا کار به تاریخ. اگر برداشت از تقدم تاریخ کلام بر تاریخ این است که متکلمان چون به فرا تاریخ دست دارن، پس میتوانند در باب تاریخ هم حکم کنند، به حکم کلامی. من نزدیک میشم به اون نکته اصلیمون که بعدا بس کنم، این غلطه، به همون دلیل که دیدگاه دوم غلطه. بحث شما درسته که چون ما سر و کار داریم با یک شخصیت متمایز، مفروض متمایزه، شما منابعش ندارید، من منابعش دارم بسیار. حالا چون شما یه منابعی دارید، می توانید نسبت به رویدادهای تاریخی حکمی از فرا تاریخ بکنید؟ و بی اعتراف بگید من چون می دانم که علم غیب دارم، پس حتما اینجا از علم غیبش استفاده کنم. یه اشکال نیمتن چون نمی کنم دیر بمونم، یه اشکال این از بیرون نقد بیرونی، یه نقد درونی، نقد درونی این هم شما یه متکلم میگید کلام مقدمه، یه پیش فرق داره، این است که شخصیت های مقدس حتما بر اساس ظرفیت ها و توان هاشون عمل میکنه. پیش فرق نمیدیه. اگر علی بن ابی طالب ولایت تکوینی دارد، میتونه زمین و آسمان به هم بزنه، حتما در رهبران هم میکار کرد و خود این پیش فرق کلامی اثبات نشد. یعنی یه پیش‌فرض کلامی رویکرد دوم داره که هر رویداد تاریخی فقط با عوامل تاریخی دنیوی تعلق پیدا می‌کنه. این پیش‌فرض پیش‌فرض باطلی است. از کجا فلسفه ثابت شده؟ فیزیک اثبات شده؟ تاریخ می‌تواند پیش‌فرض خودش رو اثبات کنه؟ پیش‌فرض دوم که باطله در مکرر سوم این است که بر این باور است که شخصیت‌های تاریخی بر اساس ویژگی‌های فراتاریخی در تاریخ عمل می‌کنند. این نه تنها اثبات نشده، خلافش اثبات شده. پیامبر فرمود ان ما عبدی بینکم بالبینات والعیون. قضاوت جنگ من، پیامبر آرایش نظامی میچینه، از آخرین شیوه های هر استفاده میکنه، نظام تداعی دوله و مستطرتون من قربان من روات میخواد. شما برید دنبال همین حوادث. کلام نمیتونه تحکم کنه، یک دو حتی با بیشفرزهای خود کلام هم منافات داره. اونجا بگید هر شخصیت مقدس بر اساس جمعه روحانی و معنویش در تاریخ عمل می‌کنه. جلسه آینده میخوام بگم که آیا در این نقطه با فرض این که ما در نقطه کانونی کلام و تاریخ میخوام بحث کنیم، آیا رویکردی وجود دارد که جمع این دوتا بکنه بدون که مرز تاریخ و مرز کلام رو به هم بزنه یا نه؟ اگر چنین روی کردی ثواب است و قابل طرح دست کم، میرسید به بس حل تعارض. اونجا اصلا بحث تعارض اصلی میشه. حل تعارضات میان تاریخ و کلام رو تاریخی حل میکنیم یا کلامی حل میکنیم؟ هم به لحاظ متدولوژی تاریخی بسپاد بشه، هم به لحاظ کلام هر دو رو باید. یعنی اول محل نزاع رو داریم پیدا میکنیم، بعد محل نزاع حالا تازه دعوای اصلی رو مطرح کنیم.
اللهم صل على